پرژن BMS تقدیم می کند.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود، ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
خب تو دیشب به کجا رسیدی؟
اول بذار بریم از اینجا بیرون. این بچه‌ها خیلی سر صدا میکنن. دیشب جناب نبیل تعریف کردن که چطور حضرت باب به اصفهان رفتن و مردم اصفهان چه استقبال خوبی از ایشون کردن. حتی منوچهرخان معتمد و دوله حاکم اصفهان توی جمعی که خیلی از علما حاضر بودن رسما اعلام میکنه که به حضرت باب و منشأ الهی کلمات و آیات ایشون ایمان داره. اینو خوندی؟
آره خوندم.
جالبه که میگه قبلا واقعا و از ته قلب به اسلام ایمان نداشته و تازه با شنیدن بیانات حضرت باب بوده که حقانیت اسلامو درک کرده.
آخه میدونی که منوچهرخان گرجی بوده، توی خانواده مسیحی به دنیا اومده بوده.
گرجی بوده؟ یعنی چی؟
یعنی اهل گرجستان بوده. در واقع از خانواده یکی از شاهزاده های مسیحی گرجستان بوده. وقتی آقا محمد خان قاجار به گرجستان لشکر کشی میکنه، خاندان اونا رو با بقیه اسرای جنگی به ایران میاره.
راست میگی؟ یعنی منوچهرخان در اصل مسیحی بوده؟
بله، اما وقتی نوجوان بوده به دستور درباری ها و به حکم مجتهدین ایرانی اجباراً مسلمان میشه.
پس برای همین واقعاً به اسلام ایمان نداشته؟
البته ایمان نداشته تا موقعی که بیانات حضرت باب رو میشنوه، هم به اسلام هم به حضرت باب ایمان میاره. مثل اینکه امروز خانم مظاهری نمیاد، کلاس شما هم تعطیل شد، گفتن امروز شور معلم هاست.
هورا، پس بشینیم همینجا برام تعریف کن. اما اول اینو بگو که اگه منوچهرخان جزء اسرای جنگی بوده چطور میشه که به حکومت اصفهان میرسه؟
شرح مفصلش تو کتاب حضرت باب نوشته دکتر محمد حسینی هست. خلاصش اینه که چون آدم خیلی باهوش و با کفایت و درایتی بوده، به سرعت در حکومت قاجار پیشرفت میکنه و به مقامات بالا میرسه. کلن هم آدمی بوده که به تحقیق در عقاید مختلف علاقه داشته و با پیروان اقلیت ها رفتار خوبی داشته. ثروت زیادی هم داشته که باهاش به زیر دستاش و فقرا و همینطور به هنرمندا و افراد با استعداد کمک میکرده. آدم منصفی هم بوده. خلاصه که خیلی آدم خوبی بوده.
همین بوده که تا حقیقت رو میبینه جذبش میشه.
منوچهرخان بعد از اون مجلسی که گفتیم و حضرت باب در اون درباره نبوت خاصه و امام قائم و رجعت حسینی صحبت میکنن، یه مهمونی به افتخار حضرت باب میده.
اینو دیگه هنوز جناب نبیل برام تعریف نکردن.
پس بذار تا من برات تعریف کنم. بعد از اون مجلس منوچهرخان یه ضیافتی به افتخار حضرت باب در دارالحکومه میده و نهایت پذیرایی رو از ایشون به عمل میاره. حتی وقتی میشنوه که حاکم فارس چقدر به بستگان حضرت باب ظلم میکنه، فوراً نامه‌ای بهش مینویسه که دست از ظلم و ستم برداره و با پیک مخصوص برای حسین خان میفرسته.
فکر کنم یه جورای مقامش بالاتر از حسین خان بوده.
احتمالاً، چون علاوه بر اصفهان حاکم خوزستان و لرستان هم بوده. به هر حال مردم اصفهان مرتب برای زیارت حضرت باب به خونه امام جمعه یا به تالار آینه خونه هجوم می آوردن. اما ایمان معتمد دوله و ارادت امام جمعه و استقبال مردم اصفهان باعث میشه که بقیه علما و حسودا شروع کنن به انتشار اتهاماتی درباره حضرت باب، مثل که ایشون کافر و مرتد و مخالف شریعت اسلام هستن.
این حسادت هم خیلی چیز بدیه ها. هر وقت موفقیت یا پیشرفتی میخواد به دست بیاد، این حسودا میپرن وسط و جلوشو میگیرن.
راست میگی، کارهای حسودا همیشه باعث میشه که کل جامعه، یعنی در واقع همه با هم ضرر کنن و از پیشرفت باز بمونن. یعنی میخوام بگم فقط به دیگران ضرر نمیزنن، به خودشون هم ضرر میزنن و نمیفهمن.
یعنی هیچ کارش نمیشه کرد؟
به نظرم این دیگه به خود آدما بستگی داره که با تربیت درست و با سعی و اراده اینو تو خودشون از بین ببرن. چون حضرت بهاءالله آب پاکی رو دست حسودا ریختن و فرمودن قلبی که در آن شایبه حسد باقی باشد البته به جبروت باقی من در نیاید و از ملکوت تقدیس من روائح قدس نشنود.
حالا بقیهش رو بگو.
هیچی، کار داشت بالا می گرفت که منوچهرخان دستور داد مجلسی تشکیل بشه و علما با حضرت باب مناظره کنن.
یعنی مثل همین مناظره هایی که تو انتخابات هست؟
تقریبا. مناظره یعنی اینکه چند نفر در حضور یه عده شنونده با هم بحث کنن تا شنونده ها خودشون بفهمن حقیقت چیه.
پس قرار شد حضرت باب با علما مناظره کنن.
بله، و قرار بود که یک کاتب مخصوص همه سوال و جواب ها رو عیناً و بدون کم و کاست بنویسه تا برای شاه بفرستن و شاه نظر بده.
علما قبول کردن؟
نه، به جز دو نفر بقیه گفتن این توهین به شریعت و یه جلسه بین خودشون گرفتن و گفتن احتیاجی به سوال و جواب نیست و مخالفت این شخص یعنی حضرت باب با شرع اسلام مثل روز روشنه و باید حکم شرع رو اجرا کنن.
یعنی حکم قتل رو؟
بله دیگه، این اتهاماتی که زده بودن حکمش قتل بود.
پس جلسه تشکیل نشد. حد زدم که قبول نمی کنن.
چرا؟ با حضور اون دو نفر که مناظره رو قبول کرده بودن یه جلسه برگزار شد، اما به نتیجه خاصی نرسید و کار به توضیح و تشریح نوشته های ملا صدرای فیلسوف کشید. بعضی از تاریخ نویسا گفتن که میرزا محمد حسن شیرازی که بعداً مرجع تقلید شیعیان شد و به میرزای شیرازی شهرت پیدا کرد،
همون که قضیه تحریم تنباکو رو راه انداخت؟
بله، نوشتن که میرزای شیرازی هم در این جلسه حضور داشت و به شدت تحت تاثیر استدلال های محکم حضرت باب قرار گرفت و قلباً به ایشون ایمان آورد.
قلباً ایمان آورد یعنی علناً اعلام نکرد که بابی شده، درسته؟ برای همینه که خیلی ها نمیدونن که میرزای شیرازی بابی بوده، مثل خودم.
بله آفرین. خلاصه معتمد و دوله که میخواست سر و صداها رو بخوابونه تا مشکلی پیش نیاد، حضرت باب رو در دارالحکومه نگه داشت و به امام جمعه گفت که فرمان رسیده که حضرت باب رو به تهران بفرستن. امام جمعه فوراً موافقت کرد، چون از قبل مورد سرزنش حاج میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه قرار گرفته بود که چرا دل به سید باب داده و در خونش از اون حضرت پذیرایی میکنه.
حاج میرزا آقاسی چه دشمنی با حضرت باب داشت؟
دشمنی این هم از حسادتش بود. اینکه میترسید شاه هم مثل بقیه و مثل معتمد و دوله شیفته حضرت باب بشه و مقام خودش به خطر بیفته.
حضرت باب برای چی اومده بودن و چه رسالتی داشتن و این بیچاره تو چه فکری بوده؟
میگم همین تنگ نظری‌ها و حسادت‌ها باعث میشه که یه جامعه از پیشرفت باز بمونه. تازه حاج میرزا آقاسی فقط به امام جمعه نامه ننوشته بود، به علمای اصفهان هم نامه نوشته بود، ضمن تقدیر از خدماتشون اونا رو به مخالفت با حضرت باب تشویق کرده بود.
علمای اصفهان هم که احتیاج به تشویق نداشتن، خودشون کار خودشونو بلد بودن.
اما همین نامه ها هم مؤثر بود و باعث شد که مجلسی بگیرن و مشورت کنن و دست آخر 70 نفر که بعضیاشون هم تو اون مجلس نبودن حکم قتل حضرت باب رو امضا کردن. امام جمعه هم که تحت فشار بقیه علما و همینطور حاج میرزا آقاسی و امام جمعه تهران قرار گرفته بود، برای اینکه خودش رو از این مخمصه خلاص کنه اینطوری فتوا داد که من در مدتی که با این جوان یعنی باب معاشر بودم، عملی که دلالت بر کفر او بکند و موجب قتل او باشد مشاهده نکردم، ولیکن چون از جهتی ادعای مقام بزرگی را دارد و از طرف دیگر اعتنایی به امور دنیا نمی کند و در فکر جاه و مقام ظاهری نیست، یقین کردم که مجنون و دیوانه است. من فتوا به قتل او نمی دهم ولی به دیوانگی او اقرار می کنم.
امام جمعه چطور تونست یه همچین حرفی رو درباره حضرت باب بزنه؟
چی کار میکرد؟ اگه از حضرت باب دفاع هم میکرد نمیتونست جلوی کشته شدن ایشونو بگیره. فقط خودشو هم میکشتن. اینطوری هم جون خودشو نجات داد، هم سعی کرد با نسبت دادن حضرت باب به جنون جون ایشونو نجات بده. امام جمعه اصفهان با اینکه هیچ وقت علنا نگفت که به حضرت باب ایمان داره، تا آخر عمرش با بابی ها رفتار خوبی داشت و از اونها حمایت میکرد.
پس منوچهر خانم برای این گفت که دستور داره حضرت بابو به تهران بفرسته که جون ایشون از دست اینا نجات بده.
دقیقاً. بعد 500 نفر از مامورای خاص خودش رو همراه با حضرت باب به تهران فرستاد، اما فرمان داده بود که هر یه فرسنگ که میرن 100 نفر از سوارا به اصفهان برگرد. بعد به رئیس 100 نفر آخر پنهانی سفارش کرد که از سربازای خودش هم 20 نفر 20 نفر به اصفهان برگردونه، از 20 نفر آخر 10 نفر رو هم برای گرفتن مالیات به اردستان بفرسته. بعد اون 10 نفر آخری که مورد اعتمادش هستن، حضرت باب رو از یه راه غیر معمول به طوری که کسی نفهمه به اصفهان برگردونن و طوری برگردن که قبل از طلوع آفتاب وارد شهر بشن. به این ترتیب حضرت باب رو به اصفهان و به منزل منوچهر خان برگردوندن.
عجب، واقعا چه آدم کاربلدی بوده.
بله دیگه، حضرت باب به مدت 4 ماه در امارت سرپوشیده خورشید که به دیوانخانه یا امارت سطر هم شهرت داشت و محل سکونت شخصی معتمد و دوله بود اقامت داشتن. کارایشون هم خود معتمد و دوله شخصا انجام میداد.
کسی هم نمیدونست که حضرت باب هنوز هم توی اصفهان هستن.
نه، کسی نمیدونست تا اینکه منوچهر خان قصه و ناراحتی پیروان حضرت باب رو دید و به ایشون گفت تقاضا میکنم برای اطمینان خاطر یاران اجازه بفرمایید با رعایت حکمت به حضور شما مشرف شوم. حضرت باب چند سطری به ملا عبدالکریم قزوینی نوشتن و اوراقی رو به او دادن تا با 2 نفر دیگه از یاران به نسخه برداری از اونها مشغول بشن. فقط این 3 نفر اجازه داشتن به حضور حضرت باب برسن. حضرت باب 4 ماه رو به این صورت در منزل منوچهر خان گذروندن.
بعدش چی شد؟
هیچی. بعد از 4 ماه منوچهر خان از دنیا رفت.
شب به آنجا رسیدیم که منوچهر خان معتمد الدوله علناً به منشأ الهی آثار حضرت باب اعتراف کرد.
بله، صبح ترنم بقیه‌شو هم برام تعریف کرد. اینکه چطور شهرت حضرت باب روز به روز بیشتر میشد تا اینکه به گوش حاج میرزا آقاسی نخست وزیر محمدشاه رسید و به تشویق اون 70 نفر از علمای اصفهان حکم تکفیر و قتل حضرت باب رو صادر کردند. اما منوچهر خان نذاشت و وانمود کرد که حضرت باب رو به دستور حکومت به تهران فرستاده، اما ایشون رو توی امارت خورشید که خونه خودش بود نگه داشت.
بله، در همین دوران بود که یک روز که معتمدالدوله در باغ خانه‌اش در حضور حضرت باب بود گفت خداوند به من ثروت زیادی عنایت کرده که نمیدانم به چه راهی آنها را خرج کنم. فکر کردم اگر اجازه بفرمایید اموال خودم را در نصرت امر شما صرف نمایم و با اجازه شما به تهران بروم و محمد شاه را که خیلی نسبت به من اطمینان دارد به این امر مبارک تبلیغ کنم. یقین دارم که مؤمن خواهد شد و به انتشار امر در شرق و غرب عالم خواهد پرداخت. آن وقت او را وادار می کنم که حاجی میرزا آقاسی را که شخصی فاسق و مخرب مملکت است معزول کند. یکی از خواهرهای شاه را هم برای شما میگیرم، مخارج عروسی را هم خودم میدهم. آن وقت حکام و ملوک عالم را به امر مبارک و آیین نازنین دعوت میکنم، همه را تبلیغ میکنم و این گروه زشت رفتاری را که باعث ننگ اسلام هستند از صفحه روزگار برمیاندازم.
منوچهر خان چه نقشه های دور و دراز و دقیقی کشیده بوده، اما حضرت باب قبول نکردند، درسته؟
خیر، قبول نفرمودند. نه نقشه های حسین خان سنگ دل که به فکر نابود کردن حضرت باب و آیین ایشان بود به جایی رسید و نه نقشه هایی که منوچهر خان از روی نهایت خلوص و حسن نیت کشیده بود. خداوند نقشه های خود را داشت.
درسته، اما از منوچهر خان نام نیکی به جا موند که تا ابد باقیه و از حسین خان جز بدنامی و ننگ همیشگی چیزی به جا نموند.
مرحبا، همین طور است. حضرت باب در جواب معتمد الدوله فرمودند نیت خوبی کرده ای و چون نیت مؤمن از عملش بهتر است، خدا برای این نیت خیر جزای جزیلی به تو عنایت خواهد کرد، لکن از عمر من و تو در این دنیا اینقدرها باقی نمانده و نمیتوانیم نتیجه این اقدامات را که گفتی به چشم خود ببینیم. خداوند در پیشرفت امر خود به این وسائل و وسائط که گفتی اراده نفرموده مقصود را انجام دهد. نمی خواهد این امر را به وسیله حکام و سلاطین بلند کند. اراده خدا این است که به واسطه مساکین و بیچارگان و خون شهدا امر خود را بلند کند. مطمئن باش که خدا در آخرت تاج افتخار ابدی بر سرت خواهد گذاشت و برکات بیشمار بر تو نازل خواهد کرد. 3 ماه و 9 روز از عمر تو بیشتر باقی نمانده.
آخه تفلک منوچهر خان، حضرت باب بهش میگن که نه خداوند امرشو به کمک صاحبان قدرت پیش میبره و نه اون اینقدر وقت داره که بتونه نقشه هاشو عملی کنه. این که بهش گفتن فقط 3 ماه از زندگیش باقی مونده خیلی ناراحت کننده بوده.
اما معتمد الدوله خیلی هم خوشحال شد و از روزی که فهمید مرگش نزدیک است پیوسته به حضور حضرت باب می رفت و هر لحظه بر ایمان و یقینش افزوده می شد. یک روز به حضرت باب عرض کرد از نزدیک شدن پایان حیات خودم خیلی خوشحال هستم. سرور من به قدری است که نمی توانم شرح دهم. لکن از طرف دیگر بی اندازه ناراحت و غمگینم که پس از مرگم گرگین خان که شخص خونخوار و بی حقیقت است به وجود شما در این منزل پی میبرد و به اذیت و آزار شما میپردازد. حضرت باب به او فرمودند نترس، من کارهای خود را به خدا واگذاشتم و به قضای او راضی هستم. خداوند به من قدرتی عنایت فرموده که اگر بخواهم جمیع این سنگها را به جواهراتی تبدیل میکنم که نظیرانها در دنیا پیدا نشود و اگر اراده کنم دشمنان خونخوار خود را چنان نسبت به خود شیفته و فریفته می سازم که در راه محبت من با نهایت اخلاص و استقامت قیام کنند. اما اینک به اراده خودم به این بلیات و مصائب دچار شده ام تا قضای الهی به اجرا درآید. منوچهر خان در 3 ماهی که به مرگش مانده بود همه کارهای ناتمام خود را انجام داد. وصیت‌نامه‌ای هم نوشت و تمام دارایی خود را به حضرت باب بخشید و در همان زمانی که حضرت باب فرموده بودند تبع مختصری کرد و از دنیا رفت.
گفتین ثروتش را به حضرت باب بخشید؟
بله، منوچهر خان فرزندی نداشت. جانشین او برادرزاده‌اش گرگین خان بود که به وصیت‌نامه او اعتنایی نکرد و اموال منوچهر خان را مالک شد.